اینک او را به پیش سروران میخوانم.
بازوبند.
آغاز گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا از صدیق شهید صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائه.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه 26 اردیبهشت سال 1402 هجری شمسی مطابق با 25 شوال سال 1444 هجری قمری و برابر با 16 می سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویمی تاریخ را میشنوید. برنامه بعد تکراری ویژه برنامه شهادت امام صادق علیه السلام خواهد بود. سپس تکراری سیمای زن را خواهد شنید. بعد از آن اخبار صبحگاهی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد. و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یادی خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور رو داریم و تقویم تاریخ امروز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 25 شوال سال 1444 هجری قمری و مطابق با 16 می سال 2023 میلادی. هزار و 296 سال پیش در روز 25 شوال سال 148 هجری قمری حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نبیری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دستور منصور دوانقی حاکم ستمکار عباسی به شهادت رسید. امام جعفر صادق علیه السلام به روایت در سال 83 هجری قمری در شهر مدینه چشم به جهان گشود و در دامان پدر گرامیش امام محمد باقر علیه السلام و مادر با ایمان و فرزانه پرورش یافت. آن حضرت در سن 31 سالگی پس از شهادت امام محمد باقر علیه السلام عهده‌دار مسئولیت امامت و هدایت مسلمین شد. دوران زندگی آن حضرت مصادف با ایام حکومتی 5 تن از حاکمان اموی و 2 تن از حاکمان عباسی بود و در این زمان درگیری شدید بین امویان و عباسیان بر سر حاکمیت از فشار آنها بر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کاسته بود. همین موضوع زمینی مناسبی برای امام جعفر صادق علیه السلام فراهم آورد تا به گسترش علوم اسلامی و تربیت شاگردان مکتب خود بپردازد و هزاران فقیه و دانشمند در علوم مختلف همچون طب، شیمی، جبر، نجوم و سایر علوم تربیت کند. چنانکه جابر ابن حیام که به پدر علم شیمی مشهور است از شاگردان آن حضرت بود. امام جعفر صادق علیه السلام به همراه پدرش امام محمد باقر علیه السلام بزرگترین مرکز علمی آن روز جهان اسلام را در شهر مدینه پایه‌گذاری کرد و عده‌ای بیشماری از دانش‌پژوهان از نقاط دور و نزدیک از محضر درس و علم ایشان بهره بردند. سرانجام به دستور منصور دوانقی، حاکم ستمکار عباسی که تحمل نفوذ فوق‌العاده امام صادق علیه السلام را در میان مردم نداشت، آن حضرت را در سن 65 سالگی مسموم کردند و به شهادت رساندند و پیکری مطهر امام صادق علیه السلام در قبرستان بقیع واقع در شهر مدینه به خاک سپرده شد. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، سخن از آن بزرگوار را برای شما عزیزان نقل میکنیم. ایشان میفرمایند: دانش بجویید و همراه با کسب دانش خود را با بردباری و وقار زینت بخشید و نسبت به کسی که به او دانش می آموزید فروتن باشید. ۴۵۲ سال پیش در روز 16 می سال 1571 میلادی، یوگن کپلر، ستاره شناس و ریاضیدان شهری آلمانی در شهری ویلی آلمان به دنیا آمد. کپلر در سن 14 سالگی پس از ابتلا به بیماری آبله دستهایش فلج و بینایش ضعیف شد. با این حال این ضعف و از کار افتادگی مانع ادامه تحصیلات کپلر نشد و او پس از ورود به دانشگاه به مطالعات نجومی روی آورد و در سن 23 سالگی به استادی اخترشناسی برگزیده شد و مطالعات خود را ادامه داد. کپلر در سالهای نخست کار طرفدار این نظریه بود که خورشید مرکز منظومه شمسی است و در سال 1609 میلادی قوانین حرکت سیارات را یافت و اثبات کرد که مسیر حرکت سیاره ها به دور خورشید بیضوی است. او همچنین با مطالعه روی نور موفق به کشف قوانین شکست و انکسار نور شد و برای اولین بار اساسی تلسکوپ نجومی را بنیان نهاد. ضمناً کپلر نظریه های مهمی در مورد نیروی جاذبه زمین و چگونگی جذر و مد دریاها دارد. و 35 سال پیش در روز 16 می سال 1988 میلادی خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان آغاز شد. پس از کودتای نور محمد ترکی، نخستین دولت کمونیستی با حمایت مستقیم شوروی در افغانستان ایجاد شد. حکومت ترکی در اوایل سال 1979 میلادی با کودتای به رهبری حفیظ الله امین از یاران نزدیک ترکی سرنگون شد. روسها به حفیظ الله امین که در صدد نزدیکی به آمریکا و ایجاد تعامل در روابط افغانستان با شرق و غرب بود بدگمان شدند و در آخرین روزهای سال 1979 میلادی با پیاده کردن بیش از 5000 نیروی هوابر در کابل، حکومت امین را سرنگون کردند. بدین ترتیب تجاوز نظامی ارتش سرخ شوروی به افغانستان آغاز شد. مجاهدت نیروهای مسلمان افغانستان برابر تجاوزگران و دولت‌های دست نشانده کرملین در کابل باعث شد که تعداد نیروهای روسی حاضر در افغانستان تا 100,000 نفر افزایش یابد. این تجاوز و اشغالگری حدود 9 سال به طول انجامید تا اینکه در روز 16 می سال 1988 میلادی خروج نیروهای شوروی از افغانستان آغاز شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 16 می سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
یاران شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. هم اکنون تکراری ویژه برنامه شهادت امام صادق علیه السلام رو میشنوید.
دلم هوای بقی دارد و غم صادق، عزا گرفت دل من ز ماتم صادق، دوباره بیرق مشکی به دست دل گیرم، زنم به سینه که آمد محرم صادق.
صادق آل نبی. ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام.
سلام من به بقی او به تربت ساده، سلام من به مدینه به قربت ساده، سلام من به مدینه به آستان بقی، سلام من به بقی او کبوتران بقی، سلام من به مزار معطر ساده که مثل ماه درخشد به آسمان بقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با ویژه برنامه صادق آل نبی علیه السلام، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان از رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، نبیده گران قدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم. روز سه‌شنبه 25 شوال برابر با 16 می سال روز شهادت امام جعفر صادق نبیده گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. جا دارد فرا رسیدن این روز رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام تسلیت عرض کنم.
فضای شهر مدینه به یاد او تار است، هنوز سینه آن پیر عشق خون بار است، هنوز می کشد او را عدو به دنبالش، هنوز هم ز عدویش دلش به آزار است، هنوز تلخی کامش به حسرت شهری است، هنوز چشم دلش به رسیدن مهدی.
همراهان ارجمند، امام صادق علیه السلام در روز 17 ربیع الاول سال 83 هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشود. پدر گرامی آن حضرت امام محمد باقر علیه السلام و مادر ارجمندش ام فروه دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر است. نام ایشان جعفر و لقب معروفشان صادق است. امام صادق علیه السلام همچون سایر اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارای صفات اخلاقی برجسته‌ای چون زهد، انفاق، دانش، حکمت و معرفت بوده است. محمد ابن طلحه امام صادق علیه السلام را از بزرگترین افراد اهل بیت دارای علم فراوان، بسیار اهل عبادت و زهد و تلاوت قرآن توصیف کرده است. ایشان هدایت انسانها را با نگاه علمی آغاز کرد و حوزه فکری و سمت بخش خیش را که بزرگان فقها و متفکران از آن بیرون آمدند در جامعه تأسیس نمود. دوستان عزیز، در شرایط دشواری که پیروان امامان معصوم علیه السلام قرار داشتند و بیمان می رفت که اسلام راستین به صورت اسلام بنی امیه یا بنی عباسی خود نمایی کند، امام اقدامات فرهنگی گسترده‌ای را آغاز نمود و به احیا و بازسازی معارف اسلامی پرداخت. محصول و بازده علمی مکتب امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد متخصص همچون هشام، محمد ابن مسلم و غیره در رشته‌های گوناگون علوم بودند. در سراسر کشور پهناور اسلامی آن روز پخش شدند. در میان اصحاب امام علیه السلام افرادی قرار داشتند که در حفظ آثار علمی و روایی آن حضرت تلاش‌های مداوم و خستگی ناپذیری از خود نشان می‌دادند. این شیعیان ذخیره علمی بزرگی برای امت اسلامی شدند و به شدت مورد علاقه امام بودند. می‌فرمود: شیعیانی را دوست دارم که عاقل و فهیم، فقیه، صبور و اهل مدارا، صادق و وفادار باشند. در واقع هر یک از این شاگردان بازگو کننده منطق امام صادق علیه السلام و پاسدار میراث دینی و علمی و نگهدارنده تشیع راستین بودند. و از طرف دیگر مانع نفوذ افکار ضد اسلامی و ویرانگر در میان مسلمانان می شدند. تا تأسیس چنین مکتب فکری با نوسازی و احیاگری سبب شد که امام صادق علیه السلام به عنوان رئیس مذهب جعفری مشهور گردد.
شال از آور گردنش یادش میاد که جدش و آزردنش، شال از آور گردنش یادش میاد تو کوچه ها کشوندنش، شال از آور گردنش امام ما رو با چه وضعی بردنش. پای پیاده دشمن سواره، بارون چشماش داره میباره، آه آه ویلا.
دوستان عزیز، در آخرین حجی که رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم دو وزنه سنگین و دو میراث گرانبها یعنی قرآن و عترت را به مردم معرفی کرد و برای نجات از گمراهی تمسک به ثقلین را توصیه فرمود، اهل بیت خیش را به عنوان برترین راهنمایان معرفی کرد تا پس از او امت از ایشان الهام بگیرند و بر همان سبک و روش عمل کنند. امام صادق علیه السلام یکی از این چراغ‌های فروزان است. در میان آموزه‌های متعالی امام علیه السلام، نگاه هدایتگرانه ایشان به انسان و رستگاری او قابل تأمل و پیروی است. از نظر امام صادق علیه السلام، بکارگیری عقل در امور دینی و دنیوی یکی از مهمترین شاخصه‌های رشد و تعالی است و رستگاری انسان تنها از این بستر به دست می‌آید. امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر از اصحاب برجسته خود می فرماید، ای مفضل، هر کس تعقل نکند رستگار نمی شود. در آموزه های این امام بزرگوار، عقل ستون وجود آدمی است. هرگاه عقل از نور معنوی نیرو گرفته باشد، انسان دانشور، هوشمند و زیرک و فهیم خواهد بود و عقل راه نما و سبب بینایی و کلید مشکل گشای چنین انسانی است. از سوی دیگر امام صادق علیه السلام با تأکید بر اصل مهم عقل و خرد در آموزه های خود آزاد اندیشی را ترویج می دهد. عبرت گرفتن از یادگارها و پدیده های اطراف بشر با مشاهده و استنباط و سپس آزادی و ارزیابی و بی‌غرض فکری روح این اندیشه ورزی است. انسان تربیت یافته در مکتب امام صادق علیه السلام، خاضع در برابر خالق یکتا، اهل فهم و درک درست از مسائل زمان خود می باشد. امام می فرماید، آن که نسبت به زمان خود داناست، گرفتار امور اشتباه انگیز و مایه گمراهی نمی شود. امام علیه السلام در حدیث دیگری می فرماید، وظیفه انسان خردمند است زمانه و اهل زمانه خیش را بشناسد و به حال خود و اصلاح آن اهتمام ورزد.
از احسان شماست سفره داره همه هیئت آئی ناغار، قدر خاکی تو بغض تو سینمه، خوابی که از حرف هر شب می سازه آخر یه
دوستان عزیز، همچنان با ویژه برنامه صادق آل نبی علیه السلام، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شخصی از امام جعفر صادق علیه السلام پرسید: آیا عقل برای مردم کافی است و به چیز دیگری نیاز ندارند؟ امام در پاسخ فرمود: عاقل به راهنمایی عقل خیش می داند که خدا حق است و پروردگار اوست و می داند که کارهایی را می پسندد و کارهایی را نه، و نیز در می یابد که عقل نمی تواند جزئیات دین را برای روشن سازد و جز از راه علم و آموختن نمی تواند به آگاهی های لازم در این زمینه برسد. این است که طلب علم و فرهنگ بر انسان خردمند واجب است و قوام شخصیت انسانی به علم و فرهنگ است. علم در معنای اصلی و کاربردی خود برای نشر ارزش‌ها و توسعه و تعمیق آنها است. هرچه پیشرفت علم بیشتر گردد، سطح آگاهی انسان هم بیشتر می شود. فرهنگ و تمدن عالی تری به وجود می آید. امام صادق علیه السلام به نقل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: علم و معرفت منشأ همه خیر هاست. دوستان ارجمند، امام صادق علیه السلام با توجه به فرصت مناسب عصر خود و نیاز جامعه، نهضت علمی و فرهنگی پدر بزرگوارشان را ادامه دادند و همگان را به علم آموزی، به علم آموزی و حتی زیاده خواهی در طلب علم با تأکید بر دانش‌های مفید تشویق نمودند. ایشان علم آموزی را نوعی عبادت و مسافرت کردن در راه علم را نوعی هجرت در راه خدا می‌دانست و می‌فرمود: به طلب دانش و علم برخیزید، هرچند با فرو رفتن در گردابها و در خطر افتادن جانها همراه باشد. ایشان همچنین تأکید زیادی بر تفکر و تحقیق و استنباط می نمودند. این گونه بود که در عصر امام صادق علیه السلام با آموزه های ایشان تعصبات نژادی تا حدود بسیار زیادی از بین رفت. نژادهای مختلف با یکدیگر همزیستی داشتند، اهل تعامل و ارتباط با یکدیگر بودند و احساس برادری می کردند. به عنوان مثال، اکرمه غلام عبدالله ابن عباس جلسه درس تشکیل می‌داد و افرادی از عراق، سوریه، حجاز و مصر در جلسه درس او شرکت می‌کردند. امام صادق علیه السلام به انتشار و گسترش اندیشه و دانش، چه از راه انتشار نوشته‌ها و کتاب و تألیف و یا از راه عمل به فرامین آن سفارش می‌کرد. در جایی فرموده است: از یکدیگر دیدار کنید که در این دیدار دلهای شما زنده می شود، از اخبار و احادیث ما یاد کنید، اگر با آنها عمل کنید به آگاهی و رشد می رسید و رستگار می شوید. در روایت دیگری آمده است: ای داوود، از من به دوستان من سلام برسان و بگو خدا رحمت کند کسی که با دیگری بنشیند و درباره امر ما گفتگو کند، بیگمان در گردماهی ها و گفتگوهای شما مرام ما زنده می شود. همراهان ارجمند، امام صادق علیه السلام در 25 شوال سال 148 هجری قمری، در حالی که 65 سال از عمرشان گذشته بود، به وسیله اوامر منصور دوانقی مسموم شد و به شهادت رسید. ایشان از جهت اینکه عمر بیشتری نصیبشان شده است و به شیخ الائمه شهرت دارند، وجود مطهر و مقدس آن امام بزرگوار در قبرستان بقیع در کنار پدر و جد و عموی خود امام حسن مجتبی علیه السلام به خاک سپرده شد. یک بار دیگر فرارسیدن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه تکرار سیمایی زن آماده پخش است. از شما دعوت میکنم بشنوید.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دیه نهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. اینام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز، به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما یارانی همراه و دوستدارانی برنامه سیمای زن. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه سیمای زن را با موضوع حضرت فاطمه سلام الله علیها آینه تمام نمای صفات برجسته زنانی نمانه قرآنی به شما تقدیم خواهیم کرد. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه همراهی ما میمانید. در این برنامه به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره خواهم کرد که عالی ترین زنی قرآنی، والاترین زنی نمونه در تاریخ اسلام و بانوی زنانی عالم است. حضرت زهرا سلام الله علیها دارای تمامی ویژگی های است که خداوند هر یک آنها را برای یک زنی نمونه معرفی نمود. ایشان تمام این خصوصیات بارز را یک جا در خود جای داده و آینه تمام نمای زنان مسلمانی آراسته به صفات پسندیده قرآنی به شمار می آید. دوستان شنونده، با قسمت دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه ویژگی های بارز را که خداوند برای زنان در قرآن کریم برشمرده به طور خلاصه بیان می داریم تا از دریچه آن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را که آینه تمام نمای زنی مسلمان آراسته به صفات پسندیده قرآنی نشان دهیم. قرآن کریم صفت یا صفات بارز را به عنوان شاخصه برای زنانی نمونه نام می‌برد. برای مثال حوا همسر آدم را از تابعات یعنی توبه کنندگان می خواند و در آیه 23 سوره اعراف می فرماید پروردگارا ما به خود ستم کردیم و اگر تو ما را نجات نبخشایی و بر ما ترحم ننمایی هر آینه از زیانکاران خواهیم بود. بر اساس این آیه هم حوا و هم آدم به فریب شیطان پی بردن و از کرده خود پشیمان شدند و نزد خداوند توبه کردند تا خداوند آنان را ببخشد. همچنین آسیه همسر فرعون را از مؤمنات و مشتاقان خدا می خواند. چرا که طبق آیه 11 سوره تحریم از خدا درخواست کرد که خانه نزد خودش برای او بنا نماید. خداوند برای کسانی که ایمان آورده اند آسیه زنی فرعون را مثال می زند. آنگاه که گفت پروردگارا خانه در نزد خودت بهش برای من بنا نما. یوکابد مادری موسی از مسلمات و توبه کنندگان بر خدا معرفی شده. چنان که در آیات 38 و 39 سوره طه آمده است، آن زمان که بر مادرت آنچه لازم بود الهام کردیم که او را در صندوق بگذار، پس او را به دریا بینداز تا دریا او را به ساحل اندازد. مادر حضرت موسی نمونه زنان مسلمان بود. او به امر پروردگار و با توکل به او عزیزترین نعمت پروردگار فرزندش را به دریا انداخت. آره، توکل زیاده که مادر موسی بر خدا داشت باعث شد که او به الهامی که خدا بر قلبش نازل کرده بود گوش فرادهد و دستور خداوند را اطاعت کند. وگرنه ممکن بود این کار او در ظاهر ناعاقلانه به نظر بیاید. قرآن کریم در داستان ورود موسی به شهر مدین و دیدار او با دختر شعیب نبی به صفت حیا و عفت دختر شعیب اشاره می کند که از صفات مهم و برجسته زن صالح است و در آیه 25 سوره قصاص می فرماید ناگهان یکی از اون دو به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام برداشت. گفت پدرم از تو دعوت میکند تا مزدی آب دادن به گوسفندان را که برای ما انجام دادی به تو بپردازد. نکته مهم آن است که خداوند در قبال پاک دامنی صفورا دختر شعیب و همچنین تقوای موسی موجبات ازدواج آن دو را فراهم کرد و به قلب حضرت شعیب انداخت که دختری خود را به عقد موسی درآورد. همراهان گرامی، شما برنامه سیمای زن را میشنوید با موضوع حضرت فاطمه سلام الله علیها آینه تمام نمایی صفات برجسته زنان نمونه قرآنی. همسر حضرت ایوب با نام رحمه نمونه صبر و فداکاری بر پیامبر خدا ایوب نبی معرفی شده است. از همین رو لیاقت یافت که خداوند در قرآن از او به نیکی یاد کند، زیرا که در هنگام گرفتاری حضرت ایوب و بیماری او هم حتی فرزندان از او دوری کردند و در حالی که ایوب به فقر دچار بود و حتی کسی که برای صدقه دادن هم نزد او نمی آمد، همسرش ایثار کرد و در کنار او مان. همسر حضرت ایوب نمونه بارز از وفاداری و خدمتگزاری به ایوب نبی بود. خداوند با بلایی که ایوب و خانواده اش را به آن دچار کرد، میخواست صبر ایوب و وفاداری همسر و خانواده او را امتحان کند. بلقیس ملکه سبا که داستانی ایمان آوردنش در آیه 23 تا 44 سوره نمل آمده است، الگوی عقل، آیندنیگری و حق‌گرایی معرفی شده است. از جمله چیزهایی که به بلقیس داده شده بود، عقل و درایت بود. بلقیس زنی اهل مشورت و دارای روحی حق‌گرا بود. هوش و درایت بلقیس از آنجا آشکار می شود که وقتی نامه سلیمان برای دعوت به یکتاپرستی به دستش می رسد، آن را با وصف کریم می خواند و نخبگان سرزمینش را جمع می کند، با آنان به مشورت می نشیند و تصمیم می گیرد که نزد سلیمان برود و سخنان او را بشنود. او با دیدن تخت پادشاهی خود در قصر سلیمان به قدرتی که خدا به سلیمان داده بود ایمان می آورد، تسلیمی حق می شود و می پذیرد که خدای سلیمان را پرستش کند. حضرت مریم سلام الله علیها که تنها زن است که در قرآن نامش مستقیمن ذکر شده است، از چنان جایگاهی بالای برخوردار بود که با فرشتگان هم صحبت می شد و فرشتگان به برتری و قرب مریم شهادت می دادن. خداوند در آیاتی 42 و 43 آل عمران به برگزیده بودن پاکی و برتری مریم بر سایر زنان اشاره می کند و می فرماید: و هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان برتری داده است، ای مریم، پروردگارت را بپرست و سجده کن و با رکوع کنندگان راکع باش. بدلیلی همین فضائل نیکو و خصوصیاتی برجسته حضرت مریم، خداوند او را برای به دنیا آوردن عیسی مسیح و به انجام رساندن رسالت عظیم برگزید. در نهایت باید به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کنیم که عالی ترین زن قرآنی، والاترین زن نمونه در تاریخ اسلام و بانوی زنان عالم، سیدت النساء العالمین است. حضرت زهرا سلام الله علیها دارای تمام ویژگی های است که خداوند هر یکی از آنها را برای یک زنی نمونه معرفی نموده است. ایشان تمام این خصوصیات بارز را یک جا در خود جای داده و آینه تمام نمای زنی مسلمانی آراسته با صفات پسندیده قرآنی به شمار می رود. خداوند به خاطر اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیامبرش صلی الله علیه و سلم عطا کرد، از ایشان خواست که به پاس این نعمت قربانی دهد. خداوند وجود حضرت فاطمه سلام الله علیها را برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خیری کثیر و کوثر می خواند و در قرآن کریم سوره را به نام سوره کوثر نازل نموده است که به این حقیقت اشاره دارد. یارانی همراه، با یاری خدا در برنامه های بعد با توصیف ویژگی های برجسته حضرت زهرا سلام الله علیها و نحوه رفتار پسندیده آن حضرت سلام الله علیها با دیگران و نحوه تعاملات خانوادگی و اجتماعی ایشان میپردازیم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. رسول اکرم بدون آن که اهمیتی به پیش آمدها بدهد، با سرسختی عجیبی در مقابل قریش مقاومت می کرد و راه خیش را به سوی هدفهایی که داشت طی می کرد. از تحقیر و اهانت به بت‌ها و کوتاه خواندن عقل بت‌پرستان و نسبت گمراهی و زلالت دادن به پدران و اجداد آنها دریغ نمی کرد. اکابر قریش به تنگ آمدند، مطلب را با ابو طالب در میان گذاشتند و از او خواهش کردند یا شخصاً جلوی برادرزادش را بگیرد یا آن که بگذارد قریش مستقیماً از جلوی او بیرون آیند. ابو طالب با زبان نرم هر طور بود قریش را ساکت کرد تا کار تدریجاً بالا گرفت و برای قریشیان دیگر قابل تحمل نبود. بنابراین تصمیم گرفتند بار دیگر با ابو طالب در این موضوع صحبت کنند و این مرتبه جدیتر و مصممتر با او سخن بگویند. رؤسا و اکابر قریش نزد ابو طالب آمدند و گفتند ما از تو خواهش کردیم که جلوی برادرزادت را بگیری و نگرفتی. ما به خاطر پیرمردی و احترام تو قبل از آن که مطلب را با تو در میان بگذاریم معترض اون نشدیم، ولی دیگر تحمل نخواهیم کرد که او بر خدایان ما عیب بگیرد و بر عقل‌های ما بخندد و به پدران ما نسبت زلالت و گمراهی بدهد. این دفعه برای اتمام حجت آمده ایم. اگر جلوی برادرزادت را نگیری ما دیگر بیش از این رعایت احترام و پیرمردی تو را نمی کنیم و با تو و او هر دو وارد جنگ می شویم تا یک طرف از پا در آید. این التیماتوم صریح ابو طالب را بسی ناراحت کرد. این بود که کسی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد و موضوع را با او در میان گذاشت و گفت حالا که کار به اینجا کشیده سکوت کن که من و تو هر دو در خطر هستیم. رسول اکرم احساس کرد التیماتوم قریش در ابو طالب تأثیر کرده. در جواب ابو طالب جمله‌ای گفت که همه سخنان قریش را از یاد ابو طالب برد. فرمود عمو جان همین قدر بگویم که اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند که دست از دعوت و فعالیت خود بردارم هرگز بر نخواهم داشت تا خداوند دین خود را آشکار کند یا آنکه خودم جان بر سر این کار بگذارم. این جمله را گفت و اشکهایش ریخت و از پیش ابو طالب حرکت کرد. چند قدمی بیشتر نرفته بود که به دستور ابو طالب برگشت. ابو طالب گفت حالا که این طور است پس هر طور که خودت می دانی عمل کن. به خدا قسم تا آخرین نفس از تو دفاع خواهم کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گسترش همکاری‌های تاجیکستان و کره جنوبی در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با نماینده ویژه رئیس جمهور کره جنوبی. ساخت خیابان در سوخت با نام گلنظر کلدی، شاعر ملی تاجیکستان. و اعلام نتایج نهایی انتخابات ترکیه. بر اساس آخرین نتایج آرا، انتخابات به دور دوم کشیده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با نماینده ویژه رئیس جمهور کره جنوبی، راه‌های توسعه رابط دو کشور بررسی شد. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و جنگ سنگ مین فرستاده ویژه رئیس جمهور و دبیر ارشد استراتژی آینده کره جنوبی دیدار و برگسترش همکاری‌ها تاکید کردند. در دیدار امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و جنگ سنگ مین که در شهر دوشنبه برگزار شد، رئیس جمهور تاجیکستان در سخنانه روند همکاری‌های دو جانبه این کشور و کره جنوبی را مثبت ارزیابی کرد و گسترش روابط با سئول را یکی از جهت‌گیری‌های مهم سیاست خارجی کشورش خواند. در این دیدار همچنین همکاری‌های دو کشور در چارچوب سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی بررسی و بر اهمیت برگزاری همایش همکاری‌های آسیای مرکزی و کره جنوبی با عنوان یک بستر مهم تأکید شد. تقویت روابط سئول و دوشنبه در راستای اجرای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در منطقه‌های آزاد اقتصادی، ایجاد بنگاه‌های صنعتی مشترک و فراوری محصولات کشاورزی از مسیرهای سودمند برای هر دو کشور از دیگر موضوعات مطرح شده در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و فرستاده ویژه رئیس جمهور کره جنوبی بود. مقامات منطقه سغد تاجیکستان می‌گویند خیابان به نام شاعر ملی و سراینده سرود ملی تاجیکستان گلنظر کلدی در منطقه عینی ساخته خواهد شد. این اقدام در چارچوب همکاری‌های ساخت‌سازی برای استقبال از 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان اجرا می‌شود. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد اخیراً سنگ بنای ساخت‌سازی خیابان را گذاشت و از خدمات شاعر مردمی و سراینده سرود ملی تاجیکستان گلنظر کلدی در توسعه تاجیکستان یاد کرد. گلنظر کلدی، شاعر ملی سراینده سرود ملی تاجیکستان، 13 اوگست سال 2020 درگذشت. گلنظر کلدی در 20 سپتامبر سال 1945 در ناحیه عینی ولایت سغد به دنیا آمده است. او در ابتدا در روزنامه کمسمال تاجیکستان شروع به کار کرد، سپس به عنوان دبیر بخش و سردبیر در مجله های صدای شرق، پیوند، هفته‌نامه ادبیات و هنر و روزنامه وحدت مشغول به کار شد. او از سال 2005 تا سال 2010 نماینده مجلس بود. این شاعر جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی سال 1995 را دریافت کرد. کارزار تخریب مزارع خشخاش در افغانستان. کارزار تخریب مزارع خشخاش در دستکم نیمی از استانهای افغانستان ادامه دارد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
بخشی از برنامه تبلیغاتی که از ناحیه کارزار تخریب مزارع خشخاش در افغانستان این روزها پخش می شود. نیروهای طالبان به همراه افراد محلی در حال تخریب بوته های خشخاش هستند.
تا حال در مرکز ولایت در حدود 4000 هکتار زمین از مواد مخدر، از کشت مواد مخدر پاک شده.
اما راه اندازی کارزار تخریب مزارع خشخاش نشان می دهد هنوز در افغانستان مزارع زیادی است که خشخاش کاشته می شود. کارزار تخریب مزارع خشخاش در نیمی از استانهای افغانستان ادامه دارد.
ما خلاص نشده، خب عملیات مالی در بدخشان شروع هستند، در جلال آباد شروع هستند، در دیگه ولایت همگی عملیات ما شروع هستند.
درگیری های هم بین نیروهای طالبان و مردم همزمان با تخریب مزارع خشخاش گزارش شده است. اینجا در مزرعه‌ای در شمال افغانستان یکی از فرماندهان طالبان از دهقانی که سالها تریاک برداشت می‌کرده برای تخریب مزرعه‌اش دلجویی می‌کند.
خیلی باشی ما بیختی خوشم شما.
که از کشیدن از سود خوب کشت خشخاش برای دهقانان کار سختی است. آن هم در حالی که نه خبری از کشت جایگزین و نه حمایت‌های جامعه جهانی است. یکی از خشخاشکاران در جنوب افغانستان قبل از رسیدن طالبان به قدرت.
زعفران زیره یا چیزی دیگری کشت کنیم. پول هزینه کاشت ما هم در نمی آید. یک سال پیاز کاشتیم، ارزش جمع‌آوری کردن را نداشت. صادر کردنش هم از افغانستان بسیار سخت است.
از طرف دیگر دنیا هم هنوز به برنامه حکومت سرپرست افغانستان برای مقابله با کشت خشخاش و قاچاق تریاک با شک و تردید نگاه می کند.
یه جورایی زدن که اینجا اومدن یه تصویر چیزی دیدی اینام گرفتن رفتن.
حمایت های دیگر کشورها هم از مقابله طالبان با کشت و قاچاق مواد مخدر در حدود یک سال گذشته از حمایت های زبانی فراتر نرفته است. مشخص نیست هم اکنون در چه میزان از اراضی کشاورزی افغانستان تریاک کشت شده است، اما در سالهای گذشته، در سالهایی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشتند، تا حدود 240 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این کشور زیر کشت تریاک میرفت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. سفیر تاجیکستان در ایران معتقد است که دورنمای همکاری‌های فرهنگی و هنری میان دو کشور بسیار امیدبخش است. نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران ضمن تأکید بر اهمیت حضور کشورش و عنوان مهمان ویژه 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت برگزیدن تاجیکستان به عنوان مهمان ویژه 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران فرصت بسیار خوب و مغتنمی است. او ادامه داد در زمان برگزاری نمایشگاه هیئت فرهنگی با سرپرستی وزیر محترم فرهنگ جمهوری تاجیکستان خانم زلفیه دولتزاده به ایران سفر کرد و روز دوم نمایشگاه با عنوان روز تاجیکستان اعلام شد. ما تلاش میکنیم برنامه‌های فرهنگی بسیاری را دایر کنیم و تعاملات فرهنگی میان ایران و تاجیکستان را بیش از پیش ارتقا بخشیم. سفیر تاجیکستان عنوان کرد ما شرکت در 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را فرصت شایسته برای معرفی دستاوردهای فرهنگی و معنوی جمهوری تاجیکستان می‌دانیم. نظام الدین زاهدی افزود در طول 32 سالی که از استقلال جمهوری تاجیکستان می‌گذرد میان دو کشور ایران و تاجیکستان بالغ بر 200 سند همکاری و امضا رسیده است که قریب به 60% این سندها مربوط به حوزه فرهنگ و هنر هستند. زلنسکی به دنبال سلاح بیشتر در برلین. بسته نظامی آلمان با اوکراین شامل تانک ها، پهپاد، نفربر زیرهی و سامانه پدافند هوایی است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
تصاویری که از ورود شبانه زلنسکی به برلین در میان تدابیر شدید امنیتی منتشر شد. وزارت دفاع آلمان هواپیمای او را هم با جنگنده‌های یوروفایتر اسکورت کرد. برلین که جزء حامیان تسلیحاتی بزرگ برای کیف محسوب می‌شود، همین روزها از بزرگترین بسته کمک نظامی به اوکراین خبر داد.
Gerade haben wir entschieden ein neues Unterstützungspaket für Militärgeräte.
تصمیم گرفتیم که یک بسته جدید کمک نظامی را به ارزش 2.7 میلیارد یورو ارائه کنیم که شامل تانک‌های لئوپارد 1، نفربر ماردر و پدافند هوایی است.
زلنسکی که از آغاز جنگ به 8 کشور اروپایی سفر کرده، علاوه بر درخواست سلاح‌های سنگین، حالا به دنبال تحویل جنگنده و جلب حمایت آلمان در این ماجرا است.
Ми зараз працюємо над створенням коаліції.
ما تلاش می‌کنیم ائتلافی برای تحویل جنگنده ایجاد کنیم. به خصوص در دیدارهای من در پایتخت‌های اروپایی، از جمله اینجا، من با خواهش از آلمان خواهم خواست که ما را در این ائتلاف حمایت کند.
دولت آلمان که در آغاز برای جلوگیری از گسترش جنگ کمک‌های خود را با ارسال کلاه خود آغاز کرد، به تدریج با عبور از خط قرمزهای خود تحویل انواع سلاح‌ها را به ارزش 7 میلیارد یورو در دستور کار قرار داد. آلمانی‌ها 100 میلیارد یورو هم برای تجهیز ارتش خودشان اختصاص دادند. بودجه هایی که با اعتراضات مردمی مواجه شده.
چه کسی هزینه جنگ رو میده؟ کارگران. ما نرخ تورم بالایی داریم و دچار رکود اقتصادی هستیم.
آلمان بعد از آمریکا بزرگترین حامی تسلیحاتی اوکراین از آغاز جنگ محسوب میشه، اتفاقی که البته تأثیر مستقیمی روی اقتصاد این کشور گذاشته و بدهی های آلمان بعد از دوره کرونا به طرز بی سابقه ای به 2300 میلیارد یورو رسیده. از سوی دیگه هم کارشناسان معتقدند این کمک های تسلیحاتی باعث گسترش آتش جنگ خواهد شد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ارسال پرونده خورشید فاضیلوف، روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک، بعد دادگاه. پرونده خورشید فاضیلوف، روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک، بعد دادگاه ارسال می شود. دلفروز صمدوا، وکیل خورشید فاضیلوف گفت در روزهای آینده پرونده بعد دادگاه ارسال خواهد شد. خورشید فاضیلوف با اتهام همکاری با احزاب و جنبش های ممنوعات در تاجیکستان بازداشت شده است. نزدیکان خورشید فاضیلوف نیز گفتند که معتقدند او به گناه است. یکی از نزدیکان وی گفته است که در نامه با امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده وی شدند. خورشید فاضیلوف 37 ساله خبرنگار منطقه زرافشان بود که 6 ماه مارس پلیس او را در ناحیه پنجکنت دستگیر کرد. سازمان همکاری های شانگهای الگوی برای صلح منطقه‌ای. ژانگ مینگ دبیر کل سازمان همکاری شانگهای گفت آنجایی که امنیت و توسعه دو موضوع مهم سازمان همکاری شانگهای به شمار می روند، این سازمان برای امنیت بهتری منطقه دامنه دسترسی خود را گسترش داده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری و صدا و سیما در این باره از پکین.
سازمان همکاری شانگهای از آماده شدن این سازمان برای ایفای نقش موثرتر در راستای امنیت و توسعه منطقه خبر داد. به گفته ژانگ مینگ، از آنجایی که امنیت و توسعه دو موضوع مهم سازمان همکاری شانگهای هستند، این سازمان برای امنیت بهتر منطقه دامنه دسترسی خود را گسترش داده است.
سازمان همکاری های شانگهای به سرعت در حال گسترش است و به عنوان الگویی برای صلح منطقه‌ای و همکاری بین المللی فعالیت می کند. کشورهای عضو می توانند توانمندی های خود را از طریق این همکاری ها توسعه دهند.
دبیر کل سازمان همکاری شانگهای به نشست وزرای امور خارجه این سازمان در دهلی نو اشاره کرد و گفت این نشست نتایج ثمربخشی را داشته و زمینه را برای نشست رؤسای جمهور کشورهای عضو فراهم نموده است. همچنین چین گانگ، وزیر امور خارجه چین، در نشست دهلی نو پیشنهادی 5 ماده‌ای را در خصوص ایجاد اجماع و تقویت همکاری ارائه کرده است.
کشورها باید ضمن مخالفت با دخالت نیروهای بیگانه در مسائل منطقه از حاکمیت، امنیت و منافع یکدیگر با همبستگی و اعتماد متقابل حمایت کنند.
وزیر امور خارجه چین همچنین گفته کشورها باید بر توسعه بلند مدت تمرکز کرده ساختار نهادی را تقویت کنند و عضویت ایران و بلاروس را به طور منظم تکمیل نمایند.
همچنین ژانگ مینگ دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در حاشیه این مراسم جمهوری اسلامی ایران را دارای ظرفیت‌های بسیار بالا برای همکاری با سازمان همکاری شانگهای دانست. محمدرضا خالق وری، خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای، پکن.
15 می برابر با 25 اردوبهشت ماه روز حکیم ابوالقاسم فردوسی حماسه سرا و شاعر بزرگ ایرانی و روز پاسداشت زبان و ادب فارسی است. حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر بزرگ ایران در سال 329 هجری قمری برابر با 940 میلادی در شهر توس شمال شرق ایران به دنیا آمد. حکیم فردوسی در عمر 80 ساله خود طبع و ذوق شاعری و شور و دلبستگی او بر زنده کردن مفاخر ملی ایران زمین باعث با وجود آمدن شاهکار بزرگ به نام شاهنامه شد. هر ساله مراسم متعدد برای بزرگداشت این شاعر پارسیگو از سوی دوستداران فارسی در انجمنها و محافلهای مختلف ادبی در سراسر جهان و ایران برگزار می شود. وزیر نیروی ایران گفت پیگیری حقابه هرمند از اولویت‌های مهم دولت در سیستان و بلوچستان است و در این رابطه دولت همه تلاش خود را به کار خواهد بست. بر اساس معاهده هلمند که در سال 1972 با امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هلمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصل‌های مختلف تفاوت می‌کند. علی اکبر مهرابیان گفت دولت همه ابزارهای خود و منظور احقاق حقوق مردم ساکن در شهر کشور را با کار بسته و در این مسیر از هیچ تلاشه تا احقاق کامل حقوق مردم ایران فروگذار نخواهد کرد. شبکه تلویزیونی العربیه در خبر فوری گزارش داد ستاد انتخابات ترکیه نتایج نهایی دور نخست انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد که در آن رجب طیب اردوغان 49.5% و کمال قلیچدار اوغلو 44.5% آرا را به خودشان اختصاص دادند. شبکه تلویزیونی العربیه در خبر فوری گزارش داد ستاد انتخاباتی ترکیه نتایج نهایی دور نخست انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد که در آن رجب طیب اردوغان 49.5% و کمال قلیچدار اوغلو نزدیک 44.5% آرا را به خودشان اختصاص دادند. و این ترتیب هیچ کدام از دو نامزد اصلی انتخابات ترکیه نتوانستند بالای 50% از آرا را کسب کنند و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه دو هفته بعد یعنی 28 می برگزار خواهد شد. انگلیا پیشتاز ارسال جنگ‌افزارهای تهاجمی به اوکراین. ولادیمیر زلنسکی در دومین دور سفر به کشورهای اروپای غربی پس از جنگ با سفر به ایتالیا، آلمان و فرانسه صبح دوشنبه به وقت محلی با آغوش باز سونک نخست وزیر انگلیا وارد اقامتگاه باستانی دولت انگلیا در 64 کیلومتری شمال غرب لندن شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
14 می روزی سرنوشت ساز برای 85 میلیون جمعیت ترکیه گذشت، اما سرنوشت تعیین نشد. نتیجه شمارش آرای نامزدهای ریاست جمهوری که ساعتی پس از پایان انتخابات همزمان مجلس و ریاست جمهوری ترکیه آغاز شد، تا پاسی از شب به نفع اکثریت رأی اردوغان نامزد ائتلاف جمهور پیش رفت، اما با وارد شدن تعداد رأی‌های بیشتر رقیبش قلیچدار اوغلو نامزد ائتلاف ملت از صندوق‌های شهرهای پرجمعیتی چون استانبول، آنکارا و ازمیر فاصله دو رقیب کمتر شد و اردوغان رأی بالای 50% را از دست داد. اردوغان که رأیش را در استانبول به صندوق انداخته بود بلافاصله به آنکارا آمد و در بالکن حزب عدالت و توسعه با سخنان طعنه‌آمیز به رقیبش به طرفدارانش امید پیروزی داد.
بعضی ها در آشپزخانه اند، ما در بالکن هستیم. اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود ما آماده ایم و پیروز خواهیم شد.
قلیچدار اوغلو هم نیمه شب گذشته همراه با شرکای ائتلافیش جلوی دوربین رسانه ها قرار گرفت و به ادعاهای رقیبش واکنش نشان داد.
سچیم بالکوندا کازانولماس.
پیروزی با سخنرانی بالکنی به دست نمی آید. ما در دور دوم پیروز خواهیم شد.
به نظر می رسد بر اساس نتیجه اعلام شده از سوی رسانه های ترکیه اردوغان با 49% و قلیچدار اوغلو با 45% از آرای شمرده شده بار دیگر در مرحله دوم انتخابات رو در روی هم قرار خواهند گرفت. در نتایج انتخابات پارلمانی هم حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان حدود نیمی از صندلی‌های مجلس را به خود اختصاص داد و حزب جمهوری خواه خلق به رهبری قلیچدار اوغلو و حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی در رده‌های دوم و سوم از لحاظ تعداد نمایندگان قرار گرفتند. هرچند شورای عالی انتخابات ترکیه نتیجه انتخابات را به طور رسمی اعلام نکرده، اما شواهد حاکی از این است که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده خواهد شد و سرنوشت این کارزار سیاسی حساس دو هفته دیگر در مرحله دوم انتخابات تعیین خواهد شد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان گرامی، در ادامه این بخش سیاسی توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنم. تقویم مرحله نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 2023 قطر مشخص شد. اولین بازی تیم ملی تاجیکستان در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 برابر تیم ملی چین خواهد بود. با توجه به قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا 2023، تیم ملی تاجیکستان در گروه ا قرار گرفت. حریفان تیم ملی تاجیکستان تیم‌های قطر، لبنان، چین خواهند بود. دیدار افتتاحیه تیم ملی تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا قرار است 13 ژانویه برابر چین برگزار شود. تیم ملی تاجیکستان با سرمربیگری پیتر سیگرت در دور دوم مرحله گروهی با مساف میزبان جام ملت‌های آسیا 2020 یعنی قطر می‌رود. تیم ملی تاجیکستان در دور سوم می مرحله گروهی این رقابت‌ها هم باید در برابر لبنان بازی کند. در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 طبق قرعه‌کشی 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی قرار خواهند گرفت. دومین برد نماینده والیبال ایران در جام باشگاه‌های آسیا. تیم والیبال شهداب یزد ایران در دومین دیدار خود در جام باشگاه‌های آسیا مقابل نماینده افغانستان به پیروزی رسید. تیم والیبال شهداب یزد در دومین دیدار از جام باشگاه‌های آسیا روز دوشنبه به مساف کامایر افغانستان رفت و به پیروزی رسید. نماینده ایران که در اولین دیدار خود گاز جنوب عراق را شکست داد، در دومین مسابقه هم مقابل کامایر افغانستان به میدان رفت و روز سه شنبه در آخرین مسابقه مرحله مقدماتی به مساف نماینده تایوان می رود. شنوندگان گرامی، هم‌اکنون گزارش در رابطه با انتخابات ترکیه به دست ما رسید که تقدیم حضورتان میکنیم.
14 می روزی سرنوشت ساز برای 85 میلیون جمعیت ترکیه گذشت، اما سرنوشت تعیین نشد. نتیجه شمارش آرای نامزدهای ریاست جمهوری که ساعتی پس از پایان انتخابات همزمان مجلس و ریاست جمهوری ترکیه آغاز شد، تا پاسی از شب به نفع اکثریت رأی اردوغان نامزد ائتلاف جمهور پیش رفت، اما با وارد شدن تعداد رأی‌های بیشتر رقیبش قلیچدارأغلو نامزد ائتلاف ملت از صندوق‌های شهرهای پرجمعیتی چون استانبول، آنکارا و ازمیر فاصله دو رقیب کمتر شد و اردوغان رأی بالای 50% را از دست داد. اردوغان که رأیش را در استانبول به صندوق انداخته بود، بلافاصله به آنکارا آمد و در بالکن حزب عدالت و توسعه با سخنان طعنه‌آمیز به رقیبش به طرفدارانش امید پیروزی داد.
بعضی ها در آشپزخانه‌اند، ما در بالکن هستیم. اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود، ما آماده ایم و پیروز خواهیم شد.
قلیچدارأغلو هم نیمه شب گذشته همراه با شرکای ائتلافیش جلوی دوربین رسانه‌ها قرار گرفت و به ادعاهای رقیبش واکنش نشان داد.
سچیم بالکوندا قازانılmaz.
پیروزی با سخنرانی بالکونی به دست نمی‌آید. ما در دور دوم پیروز خواهیم شد.
انگلیا پشتاز ارسال جنگ‌افزارهای تهاجمی به اوکراین. ولادیمیر زلنسکی در دومین دور سفر به کشورهای اروپای غربی پس از جنگ با سفر به ایتالیا، آلمان و فرانسه صبح دوشنبه به وقت محلی با آغوش سونگ نخست وزیر انگلیا وارد اقامتگاه باستانی دولت انگلیا در 64 کیلومتری شمال غربی لندن شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری 103 ما در این باره.
ولادیمیر زلنسکی در دومین دور سفر به کشورهای اروپای غربی پس از جنگ اوکراین در پی سفر به ایتالیا، آلمان و فرانسه صبح دوشنبه به وقت محلی با آغوش باز سوناک نخست وزیر انگلیس وارد اقامتگاه تابستانی دولت در چکرز انگلیس شد. رسانه‌ها در انگلیس هدف زلنسکی از این سفر را قدردانی از انگلیس برای پیشتازی در ارسال سلاح‌های تهاجمی و درخواست اهدای بیشتر این گونه سلاح‌ها اعلام کرده. انگلیس به عنوان نخستین کشوری که اهدای سلاح‌های تهاجمی را به اوکراین آغاز کرده، در ادامه پیشتازی در این زمینه موشک‌های کروز با برد 560 کیلومتر به اوکراین ارسال کرد.
من اعلام می‌کنم بریتانیا موشک‌های استورم شادو به اوکراین ارسال می‌کنه. این موشک‌ها از جمله موشک‌های مرسوم برای آماج قرار دادن دقیق اهداف که علاوه بر تسلیحات پیشین که به اوکراین داده بودیم از جمله هارپون و هایمارس اکنون در اختیار اوکراینه.
احزاب انگلیس به ویژه حزب کارگر که در بسیاری از موارد منتقد سیاست‌های دولت است، در ارسال سلاح به اوکراین با حزب حاکم محافظه‌کار هم عتش نشان داده است. برخلاف نظر شمار زیادی از آحاد جامعه، عشق‌های مختلف مردم انگلیس ماهاست که در اعتراض به سیاست‌های دولت و احزاب این کشور و آنچه دمیدن در آتش جنگ اوکراین به جای تلاش برای برقراری صلح می‌خوانند و برگزاری تظاهرات و شیوه‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست‌های دولت ابراز می‌کنند.
دو موضوع هدف ماست. یکی درخواست مصرانه برای آغاز گفتگوهای صلح به جای دمیدن در آتش جنگ و دیگری آگاهسازی افکار عمومی از خطر بروز جنگ اتمی است. اگر مسابقه ارسال سلاح‌های مخرب‌تر ادامه پیدا کنه و به جنگ اتمی منجر بشه، اون وقت صحبت از صدها هزار بلکه میلیون‌ها کشته و ویرانی‌های گسترده است که عواقب اون دامنگیر همه مردم جهان خواهد شد.
در میانه اعتراض‌ها دولت انگلیس اعلام کرد علاوه بر کمک‌های مالی تا پایان امسال 2,300,000,000 پوند دیگه جنگ افسار به اوکراین ارسال میکنه که به این ترتیب میزان اون در دو سال اخیر به 4,600,000,000 پوند رسیده که پس از آمریکا بیشترین کمک تسلیحاتی یک کشور به اوکراینه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، در ادامه این بخش سیاسی توجه شما را به تفسیر سیاسی که همکارمان آقای خلیلی آماده کرده است جلب میکنم.
مؤسسه تحقیقاتی آمریکایی اعلام کرد حدود 1900 کیلومتر خط لوله نفتی در ایران در دست ساخت است و ایران با وجود تحریم‌ها در رتبه نخست جهان از این نظر قرار دارد. پایگاه تخصصی گلوبال انرژی مانیتور با بررسی پروژه‌های نفتی در کشورهای مختلف نوشته است حدود نصف خطوط لوله نفتی در حال ساخت یا برنامه‌ریزی شده در دو قاره آفریقا و آسیا قرار دارند که شامل 4400 کیلومتر خط لوله در حال ساخت با هزینه 14.4 میلیارد دلاری و 10800 کیلومتر خط لوله برنامه‌ریزی شده با هزینه 59.8 میلیارد دلاری است. این مؤسسه تحقیقی آمریکایی با معرفی 20 کشوری نخست دنیا از نظر طول خطوط در حال ساخت نفتی، ایران را در صدر این فهرست قرار داده است. اعتراف به رتبه نخست ایران در پروژه‌های ساخت خطوط لوله نفتی در حالی است که صنعت نفت ایران در یک دهه گذشته تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشته است. از سال 2012 میلادی آمریکا و برخی از متحدانش به بهانه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تحریم‌های را بر صنعت نفت ایران اعمال کردند. با وجود آن که در این سیاست تحریمی انگیزه‌های دیگر همچون بازاریابی برای نفت شل آمریکا و یا جلوگیری از تنوع صادرات نفت به چین نیز مطرح بوده است، اما ضعیف اقتصاد ایران از طریق قطع صادرات و کاهش توان تولید نفت از اصلی ترین اهداف آمریکا و متحدانش در تحریم نفتی ایران محسوب می شود. دشمنان جمهوری اسلامی ایران همچنین سعی کردند تا جلوگیری از ورود تجهیزات و کالاهای مورد نیاز تولید نفت ایران را که به شدت وابسته به تامین قطعات و تجهیزات خاص است با مشکلات جدی مواجه کنند. به همین دلیل در سالهای اخیر موضوع ساخت تجهیزات، قطعات و کالای مورد نیاز صنعت نفت در صدر اهداف شرکت‌های سازنده و دانش بنیان ایرانی قرار گرفته است و با همت آنان تاکنون نزدیک به 85% این کالاها و تجهیزات در داخل کشور ساخته شده و مابقی نیز در حال ساخت است. تکمیل پروژه‌های نیمه تمام هم از اولویت‌های اصولی و کلان دولت جمهوری اسلامی است که توسعه خطوط لوله نفتی را باید از نمونه‌های بارزی آن دانست. افزایش ظرفیت تولید و به موازات آن فروش نفت در بازارهای بین المللی نیز یکی از مهمترین دستاوردهای است که در دو سال اخیر روند پرشتاب به خود کسب کرده است. به عنوان مثال تولید نفت ایران از آغاز فعالیت دولت 13 طی 20 ماه به بیش از 3 میلیون بشکه و تولید گاز خام به بیش از 1 میلیارد متر مکعب رسیده و آن طور که اعلام شده میزان صادرات نفت نیز اکنون دو برابر افزایش یافته است. بنا به گزارش های منتشر شده ایران در سال 1401 شمسی 190 میلیون بشکه نفت بیشتر از سال 1399 و 83 میلیون بشکه بیشتر از سال 1400 شمسی نفت صادر کرده است و پیش بینی می شود که امسال رکورد تازه در صادرات نفت ثبت شود. بنابراین با وجود همه تحریم هایی که از سوی آمریکا و متحدانش برای تضعیف صنعت نفت ایران و جلوگیری از تولید و صادرات آن انجام شده است، اکنون آمارهای موجود نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران هم در فروش نفت و هم در طرح‌های توسعه صنعت نفت موفق بوده است. اعلام پایگاه تخصصی گلوبال انرژی مانیتور مبنی بر رتبه نخست ایران در زمینه ساخت خطوط لوله نفتی نیز گواهی همین ادعا است.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. گسترش همکاری‌های تاجیکستان و کره جنوبی در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با نماینده ویژه رئیس جمهور کره جنوبی. ساخت خیابان در ولایت سغد با نام گلنظر کلده، شاعر ملی تاجیکستان. و اعلام نتایج نهایی انتخابات ترکیه. بر اساس آخرین نتایج آرا، انتخابات به دور دوم کشیده شد. parstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان را با دو خط فارسی و سیریلیک مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهی شما به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.